اعلام ساعت 10 از پخش رادیو جوان دعوتتون میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید. سوال یک عدد،
جواب یک سمر.
اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حل معما نه تو خانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من. به نام خداوند جان آفرین، سلام به شما همراهان نازنین در سراسر ایران زمین. من صدیقه مرادی هستم.
ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان و سلام به شما مردم مؤمن، مهربان و با ایمان در کشورمون ایران و همینطور در سرتاسر جهان، سلامی که سلامتی میاره و قطعا دلها رو به هم نزدیکتر.
بله، و اما باید به عرضتون برسونیم که مسابقه امروز ما به خاطر قداست و احترام این ایام به طور ویژه اجرا میشه، کمی متفاوت تر از روال عادی و همیشگیمونه، ولی همچنان در 4 مرحله با 4 شرکت کننده. با شما دوستان عزیز و شنونده های خوب رادیو جوان هستیم.
و شما دوستان عزیزی که تمایل به شرکت در این مسابقه دارید میتونید با سامانه پیامکی 3881 در ارتباط باشید. پیام ارسال بفرمایید، اسمتون رو، اسم شهرتون رو، برای اینکه تمایل دارید در مسابقه شرکت کنید. 2 شماره تلفن هم داریم، 224000225952، که میتونید با ما در ارتباط باشید و باز هم برای شرکت در مسابقه، حالا چه به صورت حضوری چه به صورت تلفنی.
و چقدر خوبه که دوستان تهرانی ما که نزدیکم هستن حضوری تشریف بیارن. عزیزانی که در شهرستان هستن، خب برای اینکه سختشونه تلفنی توی مسابقه باشن. اما طبق روال سابق میریم سراغ حل معمای پلیسی هفته گذشته.
در معمای پلیسی هفته پیش گفتگوی کاراگاه آگاه با خانمی رو شنیدیم که وقتی از نونوایی برگشته بود متوجه شده بود که همسرش از روی بالکن به پایین پرتاب شده.
شما با شوهرتون اختلافی، بگو مگویی، حرفی، چیزی نداشتین؟
آخه کاراگاه، اختلاف که خب همه دارن.
بله، اونم طبیعیه.
ما کاری به کار هم نداشتیم.
آه خدای من، حالا چرا کاری به کار هم نداشتیم؟
خب سرمون تو کار خودمون بود. آخه ما هر دومون شاغلیم. صبح من میرفتم شرکت، اونم میرفت اداره، تا دیر وقت هم سر کار بودیم، اصلا همو نمیدیدیم.
به این ترتیب حس میزنم فقط موقع صرف شام در کنار هم بودیم.
حدستون کاملا اشتباهه آقای کاراگا.
یعنی چی خانم؟
یعنی که ما شام و ناهار حتی صبونمونم توی اداره میخوردیم.
عجب، میشه بفرمایید روزای تعطیل چیکار میکنید؟
خب روزای تعطیل اون صبح میرفت کوه، منم میرفتم خونه مادرم.
به عنوان آخرین سوال میتونم ازتون بپرسم برای چی همسرتون رو از تراس پرت کردید پایین خانم؟
من پرت کردم پایین؟
بله خانم، شما پرت کردید همسرتون از تراس پایین. چون شما دارید دروغ میگید خانم محترم.
نه آقای کاراگاه، نه.
چرا؟
چرا این حرفو میزنید شما؟
چرا؟ من مطمئن هستم و الانم بهتون ثابت میکنم، چون از همه مردم میخوام اونهایی که متوجه شدن تلفن کنم به 224000225952 و بگن که من چطور فهمیدم این خانم دروغ میگه.
آخای کاراگا نگید، اون همسرم بود، دوستش داشتم.
آره خب،
شما هم با تلفن‌های ما تماس گرفتید و بهمون گفتید که کاراگا از کجا به راز مخوف قاتل پی برد.
با سلام، شما با شبکه جوان تماس گرفتید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید. متشکریم.
کاراگاه از اونجایی متوجه شد که خانم گفت ما هیچ روز صبحونه و نهار با هم نمیخوریم و از طرفی هم گفت من صبح زود رفتم نون بربری بخرم برای صبحانه.
خانم گفتش که من رفتم نون بربری بگیرم، بعد از اون برم برگشت گفتش که ما اصلا صبح با هم دیگه صبحونه نمیخوریم. من میرم شرکت، اونم میره اداره. بعد کارگاه روزای جمعه چی؟ گو روزای جمعه هم این میره کوه، صبحونه با هم نمیخوریم ما اصلا.
اون خانم میگه که من همسرم اصلا کاری به کار هم دیگه نداریم. بعد چجوریه که رفته براشون بربری کنجدی بگیره، چیزی که مورد علاقه همسرشه. بعد این که میگه که اصلا ما همدیگر رو نمیبینیم، یعنی حتی صبحونه هم با هم نمیخوریم. بعد باز رفتن اون بربری بگیره که صبحونه با هم بخورن. خب مشکوکه.
خانم گفتن که شوهرشون دوست دارن صبح نون بربری خاشخاشی بخورن. بعد یه جای دیگه گفتن که ما هر دو صبحونه رو تو اداره میخوریم.
چند نفری هم معتقد بودن که خونه شمالی تراسش حتما رو به حیاته و خانم در بعد ورود به خونه باید متوجه سقوط همسرش میشد.
ایشون گفتن که خونه ما شمالیه، همین باید میشه که متوجه بشیم که برای اینکه برن داخل ساختمون اول از تو حیات باید رد بشن و متوجه این قضیه میشدن.
منزل شمالی اول ورودی حیاته که اگر بالکن یا تراس باشه با تراس به تو حیات منزل رویت میشه.
اما خب مثل اینکه خونه قاتل و مقتول یه تراس هم به سمت کوچه داشته. با ما همراه باشید تا با هم ماجرای این هفته خارگاه آگاه رو بشنویم.
خب اینم از اون. حالا معمای پلیسی این هفته ما رو هم در واقع بهش دقت بکنید. امیدوارم که پاسخ مورد نظر رو بتونید دریابید و به ما اطلاع بدید.
خانمی با کاراگاه تماس گرفت و گفت آقای کاراگاه، همسرم منوچهر دیروز صبح قرار بوده بره در خونه شریکش ماشین شرکت رو برداره بره سر ساختمون. آخه اونا دوتایی، یعنی شراکتی، یه ماشین خریدن. یه روز زیر پای همسر منه، یه روزم زیر پای شریکشه. از دیروز تا حالا ازش خبری ندارم، دلم داره شور میزنه. بله بله، نه شریکشم ازش خبر نداره. نه چی فرمودین؟ باشه نشونی شریکشو براتون پیامک میکنم. بله.
سلام دوست عزیز، شما احیانا شریک آقا منوچهر هستید؟ منوچهر خان رو میگم.
ای بابا، اولا داشت سلام علیکم. در ثانی گیرم که منو شریک بنده است. شما رو سننه، شما کی هستی؟
بنده کاراگاه هستم، کاراگاه آگاه.
سرکار جون خیلی نوکرتم، خیلی مخلصیم جناب سرکار جون، خیلی مخلصیم واسه منوچ. ببینم منوچ جون، اتفاقی افتاده احیانا؟
اتفاق که ترس کنم، منم دنبال همین قضیه هستم شریک جون. چون از دیروز که قرار بود بیاد پیش شما و ماشین شرکت رو برداره، از ایشون خبری نیست. البته اینها رو همسرشون به من گفتن. شما آیا اطلاعات دیگه هم دارید؟
اتفاقا اومد سویچ رو ازم گرفت، نشست پشت ماشین استارت بزنه که بره. اجلا کردن ماشین رو، چه نشد که نشد، حالش گرفته شد.
که اینطور، بعدش چی کار کرده؟ لطفاً به من توضیح بدید.
والا کاشه به عمل من که ماشین بنزین تموم کرده، خیلی هم ناراحت شده بود. بهش گفتم ناراحت نباش رفیق، یک گالون رفته من خونه برداشتم و اشتادم که برای 4 لیتر بنزین از پمپ بنزین بگیره بریزه تو ماشین، بعدم که برای سر کار زندگیش دیگه.
بعد از اینکه بنزین رو گرفت و آورد چی شد؟
والا بعدش دیگه نیومد که نیومد، رفتم در پمپ بنزین، دست از پا دراستر برگشتم اومدم خونه، دیدم ای بابا اینجا هم نیومده.
که اینطور، شما احیانا دلواپس نشدید که چرا نیومده؟
خب مگه میشه دلواپس نشم بابا رفیقمه؟ به گوشیش تلفن زدم خاموش بود. به جون شما خیلی دلواپس شدم.
چرا به همسرشون اطلاع ندادید؟ به خونهشون زنگ زدید؟
والا نمیخواستم عیالش نگران شد ناراحت شد. یک کمی صبر کردم دیدم بیفایده است. خب چیکار کنم چیکار نکنم؟ بعدش جلی سوار ماشین شدم رفتم پزشک قانونی. اولا البته قبلش رفتم شرکت، ولی دیدم اونجا هم که نیستش رفتم پزشک قانونی. بعدش رفتم سراغ بیمارستان و درمونگاه ها، کلینیکا، هر جا که فکرشو بکنی رفتم. ولی خب چیکار کنم؟ البته میخواستم بعدش بیام پیش شما، بیام آگاهی، که دیدم شما الان تشریف آوردین.
حق با شماست، ممکنه رفته باشه آگاهی، پس سوارشین لطفا که به اتفاق بریم با هم آگاهی. ببینم دستتو.
دستمو چنو پیچوندی بردی پشت کمرم. با چی میخوای دست به هم بزنی؟ مگه قرار نیست با هم دیگه بریم آگاهی؟ منم چرا این آقا یک کارکا؟
دلیلشو بدن خواهی فهمید. زیادی هم حرف نزن. یک هفته صرف کن. هفته ی آینده شرمنده های ما دلیلشو خواهند گفت. دروغگو.
خب دوستان، همین حالا با شماره تلفن 224000225952 تماس بگیرید و بفرمایید که کارگاه از کجا فهمید که شریک شخص مفقود شده داره دروغ میگه؟
البته پیامک هم میتونید ارسال کنید به سامانه 30881.
بله، حالا بریم که با 4 شرکت کننده عزیز امروزمون آشنا بشیم.
بفرمایید.
شرکت کننده شماره 1، امیر نیکپور. سلام بر شما، خوش آمدید.
آیت پور سلام.
سلام، خیلی متشکرم، مرسی.
خودتون رو کامل معرفی می‌کنید؟
بله، امیر نیکپور هستم، مهندس ایمنی صنعتی.
خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم.
علی یوسفی، شرکت کننده شماره 2. سلام، خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم
خدمت شما. سلام آقای یوسفی.
زنده باشید، متشکرم. علی یوسفی هستم، مهندسی مکانیک و در خدمت شما هستم.
سلام باشید، خیلی تشکر. اما شماره 3 شرکت کننده، شماره 3 ما آقای سید ابوالفضل موسوی شیخی.
سلام بر شما.
و علیکم السلام. سید ابوالفضل موسوی شیخی، استان سمنان، شهرستان شاهرود، روستای تاریخی سمنان.
به به،
خب اراده،
خیلی خوش آمدید.
آقا خودتون رو معرفی کنید، چیکار میکنید، چند سالتونه؟
بنده 50 سالم، از وقتی که از خدا عمر گرفتم در خونه ابو عبدالله حسین دارم زحمت میکشم، اگه قبول بکنه ارباب.
زنده باشید. خب. مصطفی محمد خانی، شرکت کننده شماره 4. سلام
آقا. سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
بزرگواری. حالتون چطوره آقای محمد خانی؟
محمد خانلو جسارتان.
محمد خانلو. بله.
عذرخواهی
میکنیم. اما لطفا خودتون رو در واقع بیشتر معرفی کنید، باهاتون آشنا شیم. چند سالتون، شغلتون چیه، چیکار میکنید؟
من مصطفی محمد خانلو از شهرستان تاکستان، استان قزوین، 39 سالمه، لیسانس نرم افزار، از کارمند سازمان تنظیم مقررات هستم.
درود بر شما. خب خیلی خوش آمدیم به این مسابقه.
خیلی خوب بچه‌ها، دقت کنید، دو نفر داخل استودیو، دو نفر به صورت تلفنی با ما هستن. ما به اتفاق خانم مرادی البته با هم یه بخشی رو اجرا میکنیم. اگر در بخش اول که بنده اجرا میکنم پاسخ بدید، امتیاز کاملو میگیرید، 20 امتیاز. اگر نه در بخش دوم، پس 10 امتیاز.
آقا یه استثنایی امروز قائل شدن. بفرمایید. امروز هم اگر دوستان تو بخش دوم جواب صحیح بدن، باز همون 20 امتیازه.
خب خیلی عالیه.
آره.
خیلی خوب، آسون هم هستش. آماده اید؟
بله بله.
من در روزگار ساسانیان به دنیا آمدم. پدرم یک دهقان و زمیندار روستایی بود. در نوجوانی آیین زرتشت را ترک کردم. از خانه پدری بفرمایید.
سلمان فارسی.
سلمان فارسی.
آفرین.
آفرین. از کجا متوجه شدی؟
قبلا مطالعه شدم.
آها، خیلی خوب، خیلی خوبه.
امتیاز. اشاره کردن آقای امیر نیکپور سلمان فارسی، اما راجع به این شخصیت با آقای صادقی هم صحبت میکنیم.
آقای صادقی بفرمایید.
آقای صادقی، صحبت از سلمان فارسی شد، چطور شد که سلمان فارسی یکی از اصحاب پیامبر شد؟
سلمان فارسی شخصیتی جستجوگر، پرسشگر و محقق بوده. در یکی از جنگ ها اسیر میشه و به مدینه برده میشه، پیامبر ایشونو میخره و آزاد بکنه و جزو اصحاب پیامبر میشه. در موردش کتابهای تاریخی صحبتهای زیادی شده که بسیار جالبه که جوانا اینا رو بدونن و بخونن.
بله.
یه نمونهش اینه که آوردن سلمان فارسی رضی الله عنه و لشگری امیر بود، امیر یه لشگر بود، در میان سربازان و قشون آنچنان لباسی می پوشید که فرقش با یه سرباز عادی چیه؟ یکی بود. یعنی نمیشد تشخیص بدی که این امیر لشگره. همه می دیدنش می بودن یه سرباز معمولیه.
بله.
به این شکل رفتار می کرد. به همین دلیل یک روزی که همونجا داشته توی اردوگاه اینا می گشته، یه قاطرچی میراخوری صداش میکنه میگه بیا اینجا ببینم، فکر بکنه سربازه مثلا، میگه این توبره رو بردار همراه من به لشکرگاه بیا. سلمان هم بدون اینکه حرفی بزنه توبره رو برمیداره همراه این شخص راه میفته. نزدیک لشکرگاه که میرسن، فرماندهان که میبینن امیر با این شخص داره بیاد، تعجب میکنن و میدونن توبره رو دست امیر میگیرن، میگن امیر شما چرا؟ این شخص تازه متوجه که میشه که ایشون سلمان و امیر لشکره، میفته رو پاشو، خیلی هم ناراحت میشه و طلب بخشش میکنه و اینا. بعد ببینین سلمان چه جوابی به این میده. میگه من به خاطر شما این کارو نکردم، به خاطر خودم این کارو کردم، اونم به سه دلیل. اول اون که تکبر من رفع شد، رفع میشه به وسیله این کار. دوم این که تو خوشحال شدی چون بارت سبکتر شد، و از خوشحال شدن یک مؤمن من هم چیه؟ خوشحال شدم.
بله.
و سوم این که از عهده حفظ رعیت بیرون آمده باشم، یعنی که بتونم رعیت رو شوا کنم، حفظ بکنم.
مرحله دوم مسابقه سوال، یک عدد جواب یک سبب. خب تو این مرحله باید چیکار کنیم خانم مرادی؟
چه این مرحله طبق روال مسابقه ما هیچ کاری انجام نمیدیم.
بله؟
خود شرکت کننده ها از همدیگه سوال میکنن و امتیاز میگیرن.
بله. خیلی خب بچه ها اگه آماده باشین و چون برنامه سنگینه در محرم هستیم، خانم سوال های مذهبی باشه بهتره.
بله بله، تو این ایام اگه سوال های مذهبی رو انتخاب بکنید بی نهایت ازتون ممنونیم. شرکت کننده شماره 1 از 3 و برعکس، شرکت کننده شماره 2 از شماره 4 و برعکس میپرسید. آقای امیر نیکپور،
بله،
شما باید از آقای سید ابوالفضل موسوی شیخی بپرسید. آقای موسوی آماده هستین؟
بله خانم آماده. بله
بفرمایید.
برو بریم.
جناب موسوی سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام، سلامت باشی برادر بزرگ.
شما بفرمایید سوره های قرآن مجید چه تعداده؟ تعداد سوره های قرآن مجید
114
تا جناب. ماشاءالله. بله 114 تا در واقع تعداد سوره های قرآن کریم.
ده امتیاز. سال دو؟
سال دو.
سال دو، نخواستی مسجدی که در اسلام ساخته شده چه نام داره؟
مسجد
نه نه نه، مسجد قدس که اصلا در
چون اولی قبلمون بوده که بعدش.
بله.
آره اولی مسجد قبا.
آفرین.
مسجد قبا. بله
آفرین.
شماره 3، سوال شماره 3.
بله.
در قدیم به سرزمین عربستان چه میگفتن؟
مدائن.
نه 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 نه،
عربستان
مدائن میگفتن.
حجاز. بله اسمش حجاز.
آقای موسوی
جانم،
آقای قدیری، حجاز.
خب من گفتم دیگه.
آره آقای موسوی، شما 20 امتیاز رو کسب کردیم. آقای صادقی، خیلی میبینیم که بعضی از کشورها اسمشون عوض میشه، یا مثلا بعضی از شهرها اسمشون عوض میشه، مثلا عثمانی که الان ترکیه است.
بله بله.
یا همین سوالی که داشتیم، حجازی که الان عربستانه. بله. چرا این تغییرات نامها توی شهرها و کشورها وجود داره؟
در مورد عثمانی و حجاز استثناءن باید گفت بعد از جنگ جهانی اول که عثمانی تیکه پاره شد.
بله.
دیگه اون حالت امپراتوری عثمانی رو نداشت، فقط منحصر به همون ترکیه فعلی شد، یعنی عراق و سوریه و شبه جزیره بالکان و اینا رو همه رو از ترکیه چیه گرفتن. به همین دلیل اسمش شد ترکیه، یعنی دلیل جغرافیایی داشت.
آها.
عربستان هم دو قسمت بود، یکی حجاز بود یکی نجد بود. وقتی که عبدالعزیز اومد و عربستان رو استقلال داد و یک پارچه کرد، اسمشو گذاشتن عربستان، از حجاز درآوردن. بعد خیلی از کشورها اسمشون رو عوض کردن، مثلا حبشه شد اتیوپی، کنعان شد فلسطین، هنگری شد مجارستان. ببینید اینا، گل اسم فرانسه بوده، قبلا به فرانسه گفتن گل، پروس اسم آلمان بوده، بیرمه که میانمار بوده، میانماری که الان داریم میگیم. ولی کشور سرندیب جالبه، اول سرندیب بوده، بعد سیلان شده، بعد شده سریلانکا. یعنی سه تا اسم عوض کرده. نمسه اسم اتریش بوده، کشوری نمسه، شاید کسی نشید، شاید شما هم شاید نشید دویشی. نمسه اسم اتریش بوده.
بله.
سیام اسم تایلند بوده.
سیام
بله. ساحل طلا
عربیه نه،
اسم غنا بوده، ساحل طلا. به لیبی میگفتن ترابلس، به هندوستان هم میگفتن بهارات.
بفرمایید شما سه تا سوالتون رو طرح کنید از آقای امیر نیکپور.
بفرمایید سوال شماره یک کوتاه‌ترین سوره قرآن چه نام داره؟
سوره
راجب دختر پیامبر هم هست،
سوره کوثر.
بله کوثر. و 10 امتیاز برای شما، ما یادداشت کردیم. سوال دوم رو بپرسین آقای موسوی.
لقب کدام پیامبر خلیل الله هست؟
حضرت ابراهیم.
ابراهیم بله، حضرت ابراهیم علیه السلام. سال سوم
بله، پیامبر بزرگ اسلام در چه سالی به دنیا اومد؟
سال
یه راهنمایی اسم سالو بگید، نمیخواد عدد بگید.
بله
سال آمولفی. اگر
شما اول شک کرد آروم گفت بله.
خیلی امتیاز آقای امیر نیکپور، تو الان کامل ترین امتیاز رو داری. آقای صادقی راجب سال آمولفیل برامون توضیح میدین؟
آمولفیل سالی بوده که ابرهه با عده فیل سوار برای تخریب خانه خدا حرکت میکنه.
بله.
از یمن حرکت میکنه، میاد به طرف مکه که خانه خدا رو تخریب بکنه. پیامبرم در همین سال به دنیا میاد، در سال آمولفیل. زمانی که ابرهه نزدیک مکه میرسه، بزرگان قریش به عبدالمطلب، به حضرت عبدالمطلب میگن که یه فکری بکنیم، اینا دارن با فیل میان طرف مکه. عبدالمطلب میگه ما چی کاره ایم، صاحب خانه خودش به فکر خونه خودش هست، خودش از خونهش حفاظت میکنه. و همینطور هم شد که در سوره فیل هم که خوندین حتما در قرآن مجید اومده که یا آیا ندیدی خدای شما با صاحبان فیل چه کرد؟
بله.
به این سال میگن سال آمولفیل. البته ما سالای زیادی داریم تو اسلام، مثلا یه سالی داریم به نام آمولحزن.
اون چه سالیه؟
اون سال دهم بعثت بوده که سه روز بعد از مرگ حضرت ابوطالب، عموی پیامبر، حضرت خدیجه همسر پیامبر فوت بکنه. اون سالو بهش میگن سال
آمولحزن. اما دو شرکت کننده دیگه‌مون، علی یوسفی، مصطفی محمد خانلو، آماده هستید که
بله.
بپرسید از مصطفی محمد خانلو. آقای محمد خانلو.
بله هستم خدمتتون.
زنده باشید. سه تا سوال رو از شما میپرسم، باید پاسخ بدید. بفرمایید.
بله بفرمایید.
بله. خب آقای محمد خانلو سلام عرض میکنم.
سلام.
سوال اول، کدام بله سوره قرآن بسم الله ندارد؟
سوره نام؟
نه. بسم الله نداره.
چیکار میکنین به درگاه خدا؟
استغفار میکنین.
استغفار. خب اسمش رو، اسم این کلمه رو بگو.
آیتون کرسی؟
نه درست گفتی. استغفار چی میشه؟ استغفر الله.
نمیشه. خب اشکالی نداره، سوره توبه بسم الله نداره. آی محمد
که حالا ما داشتیم البته راهنمایی میکردیم دیگه.
سال دو،
آقا مصطفی، سوال دو، حمزه عموی پیامبر در کدام جنگ به شهادت رسید؟
در صدر اسلام.
جمل؟
نه
سفین؟
جزو سه جنگ اصلی بوده.
جنگ
احد؟ احد، بله، جنگ احد.
آفرین.
اما سوال سوم رو در واقع داشته باشیم.
حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟
خلیفه عباسی؟ نه. ببینید، امام موسی کاظم در زمان کدام خلیفه به شهادت رسید؟ نام اون خلیفه رو باید بگید.
هارون الرشید.
بله.
امام موسی کاظم علیه السلام در زمان هارون الرشید به شهادت رسیدن. اما آقای صادقی، چرا هارون الرشید امام موسی کاظم علیه السلام رو به شهادت رسوند؟
اکثر خلفا با امامان ما
مشکل داشتن.
اولا به این دلیل که مردم خیلی توجه به اماما می کردن.
بله.
و دورشون جمع می شدن و یه حالت قداستی که داشتن خلفا نداشتن
و این اونها رو می ترسون.
بله. و این باعث وحشت اونها می شد و حتی امام موسی کاظم علیه السلام و هارون از مدینه آورده بود در بغداد پیش خودش نگه داشته بود
و سالهای زیادی هم در زندان بودن.
علت به شهادت رسیدنش که خب به غیر از دشمنی‌های پنهانی که اینا با امامان ما داشتن، میگن روزی هارون رشید خلیفه عباسی به امام موسی کاظم میگه حدود فدک، اون دهکده فدک که پیامبر به حضرت فاطمه
بخشیده
بود، و میگفتن عمر ابن عبدالعزیز که بازگردونده بود به امام محمد باقر، دوباره متوکل ازشون پس گرفت، میگفتن حدودشو مشخص کن ما بهت بدیم. هارون رشید به امام موسی کاظم علیه السلام گفت حدود فدک را مشخص کن، من فدک رو بهت برگردونم.
بله.
امام میگه ای هارون، اگر محدوده رو معین کنم چنان که حق ماست، دانم که تو را دل یاری ندهد تا آن را به من بازگذاری.
دلت نمیاد اگه آره، واقعیت رو
من اگه بگم محدودش چیه، دلت نمیاد اینجا رو به من بدی. هارون سوگند یاد میکنه که شما حدودش رو مشخص کن، من بهتون میدم. امام میفرماین حد اول عدن است، یعنی جنوبی ترین نقطه ممالک اسلامی در اون زمان. حد ثانی، حد دوم سمرقند است، مشرق.
بله.
رنگ هارون زرد میشه از این حرفی که امام میزنه. گفت دیگر. امام فرمود حد ثالث آفریقه یا مغرب است، رنگ هارون از زردی به سرخی تبدیل میشه، مبدل میشه. و از غایت غضب به امام میگه که حد رابع، یعنی حد چهارم تو بگو، میگه دریای ارمنه، رنگ هارون از سرخی به سیاهی مبدل میشه. بعد مدتی سرشو میزه پایین، چیزی نمیگه، و بعد میگه ای فرزند رسول خدا، تو حدود و ممالک ما را نام بردی، یعنی تمام ممالک ما حق شماست و بنی عباس به ظلم قصد کرده اند. به امام میگه، امام فرمود ای هارون، من اول تو را گفتم که به این حدود راضی نخواهی شد و تو از من نشنیدی. میگن همین قضیه باعث میشه که به شدت کینه امامو
به دل بگیره
و باعث شهادت امام بشه.
بخش بعدی مسابقه رو ادامه میدیم با دو عزیز شرکت کننده.
بفرمایید.
سوالو بفرمایید.
سلام آقای یوسفی.
سلام، خود شما
خسته نباشید.
زنده باشید. متشکرم. در خدمت.
سوال یه